میشم بفهم.
خواهش میکنم. ببین نکنه توی مسئله کودکان یکی از موضوعاتی که باید به جد بهش توجه کرد اینه که تولد فرزندانی که میشه گفتش که فرزند دوم هستن یا فرزند سوم هستن، تعاملشون با برادر و خواهر یا فرزندان دیگه از همون قبل از به دنیا آمدن فرزند و دوره بارداری شروع میشه.
بله.
اگر پدر مادرها آگاهانه و بدون سوگیری با سعی صدر و آرامش این فضا رو مهیا بکنن، به فرزندشون توضیح بدن که خب این بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد کیه، چیه، با چه مشخصاتی و شما دارای میشه گفتیش که همبازی میشی، یه دوست میشی، یه رفیق میشی، یه کسی میشه که ارتباطش این شکلی با شما، این آگاهی و این میشه گفت شناخت رو وقتی به فرزندانمون منتقل میکنیم اونا آماده پذیرش میشن.
درسته.
اما وقتی ابهام وجود داشته باشه، وقتی میشه سوگیری وجود داشته باشه، وقتی اجتناب شکل میگیره توی بچه و خود به خود بچه احساس میکنه که از پدر مادر دور شده و کسی بهش توجه نمیکنه، از همون دوره کودکی یکی از مشخصات همین حسادته، همین میشه گفتش سوء تفاهماتیه که باعث میشه بچه دچار استرس و اضطراب بشه، اضطرابی که مثلا من دوست ندارم بهم توجه نمیکنن، اون بیتوجهی خیلی برای بچه سنگینه چون با توجه که سن کمتری داره پذیرش بسیار در موضوعات براش کمه. مثالش هم وجود داره دیگه، ما از یک لیوان نباید حجم یک پارچه یا حجم یه میشه گفتش سطل بزرگ رو انتظار داشته باشیم.
درست.
اون اندازه یک لیوان محدود گنجایش داره برای پذیرش موضوعات و وقتی دچار مشکل یا تعارض بشه چون نمیتونه رفعش بکنه و اون از توانش خیلی خارجه، مسئله به همون میزنن براش بزرگه.
درست.
پس آماده سازی فرزندانمون یکی از مسائله. خود به خود وقتی یه فرزندی میخواد به دنیا بیاد تغییراتی رو همراه خودش ایجاد میکنه، خریدایی که انجام میشه، وسایلی که وارد خونه میشه یا جابجایی که تو محیط خونه شکل میگیره، خود به خود فرزند دیگه‌ای که فرزند بزرگتره درگیر این موضوع میشه و خب آماده پذیرش بعضی از این تغییرات نیست. بنابراین اگه تغییراتی میخواد انجام بشه به همون میزان بهتر هم هستش که برای فرزند بزرگترم تغییراتی شکل بگیره.
ده.
رنگ اتاقی عوض بشه، کاغذ دیواری، استیکری، بالاخره یه شرایط رو مهیا کنن که اونم از این تغییرات بی نصیب نباشه و باعث میشه براش جذابیت ایجاد بشه، بگه چقدر خوبه یه دونه مثلا کوچولوی مینی چیزی داره به من اضافه میشه، یه خواهر برادری داره به من میاد، برای من هم آورده ای داره، برای من هم هدایایی داشته. همینطور که وقتی فرزندی به دنیا میاد به فرزند بزرگتر یه هدیه معمولا مرسوم هستش که میریم میگیم این از طرف خواهر یا برادرته که این جذابیت براش ایجاد میکنه. در دوره بارداری بهتر هستش که با بچه بزرگتر مهربانتر و با آرامش رفتار بکنیم و این ارتباطش رو با مادر بتونیم تعاملاتش رو برقرار بکنیم طوری که مراقبت بکنه از مادر، نه اینکه بخواد دوری بکنه و بشه گفتش که افسردگی پیدا بکنه، عزلت نشین بشه، دوری بکنه و نتونه اون شرایط رو بپذیره. خب این جالب نیست. بعد مسائل دیگر هم بهش تفهیم بکنیم، اینه که فرزند ما صرفا یه خواهر یا برادر بزرگتر در مقابل فرزندی که به دنیا آمده، اون نه پدر نه مادره. در بسیاری از موضوعات فرزند کوچکتر حق دخالت نداره. این مرزبندی باعث میشه که اون در جایگاه خودش قرار بگیره. خیلی وقتا چالشایی که داره شکل بگیره این که به خصوص خواهر بزرگتر و برادر بزرگتر کمتر اتفاق میفته، خواهر بزرگتر خودش رو در حکم مادر میدونه و میخواد نقش تربیتی داشته باشه برای فرزند کوچکتر و خب این خودش میشه بسیار از هم مشکلات و نارسایی که شکل میگیره. وقتی فرزندی متولد میشه بچه‌هایی که بچه بزرگتر هستن کارهایی رو گاهن انجام میدن، اعمالی رو انجام میدن که در قبالش پدر مادر عصبانی میشن، ناراحت میشن و خشمگین میشن. این خشم و ناراحتی و عصبانیت که توأم با سرزنش یا تنبیه هست خیلی خیلی آسیب میزنه، هم به فرزند بزرگتر، به غرورش، به منزلت اجتماعی، جایگاهش و ارتباطی که با خواهر یا برادر کوچکترش میخواد برقرار بکنه، اونها هم دچار آسیب جدی میکنه. بهتر هستش که برای فرزندمون هم در دوره بارداری هم بعد از دوره بارداری برای فرزند بزرگتر کتاب داستان خونده بشه و این تعامل و ارتباط شکل بگیره و بازی‌های مشترک یا دو نفره بین فرزندان انجام بشه یا بازی‌های سه نفره چهار نفره که پدر مادرم داشت دخالت داشته باشن. این باعث میشه اونا با همدیگه ارتباط سازگار و بهتری داشته باشن و با همدیگه رفیق بشن. این بسیار از اون مشکلات رو رفع میکنه. یه جای دیگه پدر مادرم دچار اشتباه میشن، اونجایی که محبتشون رو به یه طرف دیگه بیشتر میکنن به یه طرف دیگه کمتر میکنن. از این نظر که فرزند کوچکتر شاید آسیب پذیرتره، اما اینو در نظر بگیرن که فرزند بزرگتر اتفاقا آسیب پذیرتره، چون درک داره و همه چیز رو داره کنترل و رصد میکنه. اگر دچار بی محبتی بشه مشکلات دیگه براش پیش میاد. پس این عدم دخالت و جانبداری در دعوای میان کودکان هم یکی از موضوعاتی است که متاسفانه وجود داره. پدر مادر خواه نخواه دارن سوگیری میکنن، قضاوت میکنن. این باعث میشه که اون مشکلاتشون حادتر بشه. بهتر اینه که با آرامش علت اون دعوا یا مشاجره رو پدر مادر پیدا بکنن، عاقلانه و با آرامش با فرزندانشون صحبت بکنن، توجیهشون کنن و سوگیری نکنن تا اون مسئله رفع بشه. بعضی وقتا ما از مسئله فرار میکنیم، بچه ها رو دعوا میکنیم، میگیم برید تو اتاقتون. مسئله تشدید میشه، رفع نمیشه. اما وقتی بهشون آگاهی بدیم، موضوع رو براشون بشکافیم، بهشون توضیح بدیم، مخاطرات یا مشکلات بعدیش از بین میره. یه مسئله دیگه که مواجه هستیم، پدر مادر رو تو جلوی دیگران یا در مقایسه فرزندان با همدیگه یا فرزندان با کسای دیگه شخصیت و حرمت فرزندشون از بین میبرن، تنبیهشون میکنن، سرشون داد میزنن، بهشون توهین میکنن یا سرزنششون میکنن. این خیلی خیلی آسیب زننده است که حتما ازش ابا کنن، جلوی دیگران به هیچ عنوان به بچهشون توهین نکنن، تنبیه نکنن، سرزنشش نکنن که اونجا ممکنه که آسیب ببینه. این مسئله دیگه که برامون خیلی اهمیت داره اینه که در قبال فرزندانمون توأم با تشویق و تنبیه کلامی و ارتباطی میشه گفتش که رابطه برقرار بکنیم. اونا رو هیچ وقت دچار مخاطرات نکنیم و تنبیه های شدید نکنیمشون، بلکه از یک پاداشی میتونیم یا پاداشی بهشون بدیم تشویق بشن یا از یک پاداشی محرومشون کنیم، تنبیهشون کنیم. این جنبه یادگیرنده داره. مقایسه فرزندان رو با هم گفتیم. یه مسئله دیگه که وجود داره، بچه‌ها وقتی که مورد سوگیری پدر مادر قرار میگن، یعنی یه طرف توجه بیشتر میشه به یه طرف توجه کمتر میشه، بچه‌های میشه گفتش بچه‌هایی که تو خانواده حضور دارن آرامش ازشون سلب میشه، نگرانن، استراب پیدا میکنن و گاهن اینا تشدید پیدا میکنه یا دچار مشکلات عاطفی و احساس تبعیض میشن. بنابراین اتفاقی که میفته پرخاش و ناراحتی و دعوا بین بچه‌ها همواره وجود داره و میتونه تو برهای مختلف بروز پیدا بکنه. اون حس حسادتی که بین بچه‌ها وجود داره و رقابت طلب هستن باعث میشه که این سوگیری ها تخریب کنه هم رابطه رو، هم اعتماد به نفسشون رو و هم میشه گفتش که دوستی که تو محیط خونه وجود داره. یه مسئله داریم ما تو تئوری انتخاب هم بهش خیلی میپردازیم، اونم اینه که بچه های ما کاملا رقابت جوان. دنبال چی هستن؟ دنبال این که خودشونو برتر و موفقتر نشون بدن، مزیت های خودشونو بیشتر نشون بدن و اگر اینجا به این حس رقابت و برتری جویشون توجه آگاهانه نشه، دوتا اتفاق میفته: یا آسیب جدی عاطفی میبینن یا اینکه احساس شکست میکنن که هر جفتش میشه گفتش که به خاطر کذایی بودن مسئله آسیب خیلی جدی به ساختار روانی و احساسی اونها وارد میکنه. در نهایت چه کار میکنه؟ فرزندانمون رو ناسازگار میکنه، فرزندانمون رو بی‌اعتماد میکنه، فرزندانمون رو درگیر عوارضی میکنه که امروز من متاسفانه شواهد رو دارم که از مراجعه کنندهایی که دارم فکر میکنم پدر مادر اونا رو دوست نداره، بهشون توجه نمیکنه و بهشون اعتماد نداره، امنیت لازم رو ندارن و ثبات رفتار و شخصیتشون آسیب میبینه، به خصوص در سن بلوغ. و اگر این اتفاق بیفته گاهن یا به فرار فکر میکنن یا به خودکشی. حتی دخترها و پسرها مثلا بهتون میگن 13 ساله 14 ساله
درسته
که متاسفانه اینها ناشی از همون سوگیری ها، رفتارها، تنبیه ها، سرزنش کردنها، عدم اعتمادا، بکن اینها یواش 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 در یک ظرفی پر میشه و این ظرف دیگه گنجایش نداره.
بله.
و اینه که بچه به چیزهایی فکر میکنه که اصلا مال زندگی اون نیست. اون حس تحقیر شدنه وقتی درش قرار میگیره خشمش رو چجوری داره بروز میده، یا با خودآزاری یا با دیگر آزاری.
بله.
که ما اینها رو تو رفتارشون داریم میبینیم. میگیم بچه ناسازگاره، ریشه های اون ناسازگاری باید در رفتار والدین پیداش کرد. و یه مسئله دیگه باید بهش توجه کرد اینه که ما علت خشونت و پرخاشگری بچه هامون هم باید پیدا بکنیم.
درست.
چرا پرخاشگری دارن میکنن؟ چرا ناسازگاری دارن؟ چرا غذا نمیخورن؟ چرا دوست ندارن با کسی تعامل داشته باشن؟ اینا رو اگر پیدا نکنیم، رفت نکنیم و از مشاور استفاده نکنیم، یواش یواش تاثیرات عمیق‌تر و مخرب‌تر میذاره.
درست.
خانم رضایی، یه تحقیقی انجام شده تو کشور ما، اتفاقا این تحقیق انجام شده راجع به سه تیپ از والدین: والدین مستبد، والدین مقتدر و والدین سهلگیر.
بله.
هر سه تا آسیب زننده.
درست.
بکن یک جایی پدر مادر دارن به تحمیل و به اجبار برای بچه‌هاشون یه خطوطی رو مشخص میکنن.
بله.
که این کارو بکن، این کارو نکن، بایدها و نبایدهایی دارن و بچه ها طبق یک نظم و اصولی تحت میشه گفتش رفتار پدر مادر دارن کار رو انجام میدن. این بچه ها این اطاف پذیر نیستن، مثل ربات بار میان.
دست.
و در تعامل با دیگران نمیتونن تعامل سازنده و خوبی داشته باشن، شکننده هستن و میشه گفتش که آسیب جدی میبینن. یه طرف دیگه هم پدر مادرهایی دارن که به شدت آسونگیرن، هر کار میخوای بکن، هر روشی دود. به بچه آزادی بیش از اندازه میدن، توجه خیلی زیاد میکنن. این بچه ها مراقبت کردن از خودشونو یاد نمیگیرن، ارتباط سازنده برقرار کردن رو یاد نمیگیرن، فکر میکنن همیشه مثل طلبکار عمل میکنن، همه دیگران باید به اینها احترام بذارن برای این کاری انجام بدن. اینها هم فرزندان شایسته و خوبی میشه گفت پرورش پیدا نمیکنن. بهترین نوع خانواده ها خانواده هایی هستن که توأم با دلگرمی، ایجاد صمیمیت و رفتارهای سازنده رفتار میکنن، با فرزندشون احترام میذارن، به فرزندانشون، به روابطشون، به پدر و مادر و جایگاهشون، با همه ارتباط سازنده دارن، نسبت به کسی سوگیری بدی ندارن، قضاوتهای زشت و میشه گفت غیر انسانی ندارن. اینها باعث میشن که ضمن اینکه حریم و حرمت‌ها حفظ میشه، در کمال صمیمیت و دوستی فرزندانشون روش پیدا میکنن در یک محیط سالم. که نهایت این محیط سالم خروجیش چیه؟ اینه که ما فرزندان شایسته‌ای با بلوغ عاطفی، احساسی، روانی داریم که در جامعه پذیرا هستن، مسئولیت کارهاشون رو بر عهده میگیرن و میتونن آدم‌های موفقی باشن. اگر در چرخه مثلا تحصیلی یا شغلی هم موفق نباشن، اما از نظر ارتباطی میشه گفت روابط بهتری برقرار میکنن. نکته آخری که خدمتتون عرض میکنم اینه که ما بپذیریم که پسر و دختر جنسشون با هم دیگه فرق میکنه، خصوصیات اخلاقی رفتاری و میشه گفتش خروجی که ازشون میبینیم فرق میکنه، نیازهای عاطفی، احساسی، روانی یا حتی مالیشون فرق میکنه. اگر اینو بپذیریم، تمایز قائل هستیم، نمیخوایم پسر شبیه دختر بشه، دختر شبیه پسر بشه.
بله.
یا شبیه هم دیگه بشن، میپذیریم که هر کدومشون جایگاه خاص خودشونه و چه نیازهایی دارن و ما اون نیازها رو چجوری پوشش بدیم. مثلا اینکه یه دختر وقتی در دوره بلوغ قرار میگیره، نیاز به توجه و احساسات و آغوش از جنس آغوش پدر داره، نیاز به محبت این شکلی داره. پسر نیاز به خصوصیات عاطفی مادرانه داره، جنس مؤنث داره. پس کاملا جنس نیازهاشون با هم دیگه فرق میکنه، نوع وابستگیشون فرق میکنه، نوع تعاملات اجتماعیشون فرق میکنه. اینا رو اگر بدونیم، آگاهانه تر رفتار میکنیم، آگاهانه تر زندگی میکنیم و شأن و شخصیت فرزندانمون حفظ میکنیم. اینا باعث میشه اول در ترمون خانواده مسئولیت پذیر باشن، رابطه خوبی با هم دیگه داشته باشن، اونو توسعه بدن به اقوام، دوستان، آشنایان و بقیه بدن جامعه. در غیر این صورت افراد ناسازگاری خواهیم داشت که نتیجهش خروجیش اینه که دو جامعه همه دور خودمون دیوار کشیدیم و با هیچ کسی دیگه نمیخوایم تعامل بکنیم، فقط و فقط میگیم هر فرصه ماست.
درست میفهم. آقای دکتر، الان با توجه به این فرمایشاتی که شما داشتید، خانواده های ما چقدر عجین و یا بیگانه هستند با این مهارت های تربیت فرزندان در تعامل با هم دیگه؟
خانم رضا، یه چیز به جد بخوام بگم، نکنید ما سطح تحصیلات و جامعه هم روش کرده،
بله.
اما سواد نه.
درست
ما اگر برگردیم به خانواده های قدیم، علیرغم اینکه تعداد فرزندان بیشتر بودن، اما نوع ارتباطاتی که شکل می گرفت خیلی سازمان یافته تر، درست تر و منطقی تر بود. شما می دیدید یه خانواده ای مثلا 10 تا فرزند دارن، 6 تا بچه دارن، 7 تا بچه دارن، همه با هم ارتباط دارن، در کنار هم دیگه تلاش میکنن، مسئولیت ها در اون خانواده تقسیم شده، با اقوام، با دوستان کار میکنن، در کنار پدر مادر کار خودشون رو انجام میدن، در قبال همدیگه احترام وجود داره. خب این از کجا میومد؟ سواد ارتباطی و معنی تجربه زندگی رو ما در گذشتگانمون به خوبی میدیدیم.
درست.
اما این در حال حاضر از بین رفته. ما به سمتی رفتیم که فقط نیازها و خصوصیت خودمون برامون اهمیت داره، خودخواهانه تر داریم زندگی میکنیم، فرزندانمون هم داریم با همین رویه بار میاریم، نگاه منفعت طلبانه داریم از رابطه و میشه گفتش موضوعات اجتماعی. خب این داره آسیب میزنه. ما وقتی نگاه منفعت طلبانه داشته باشیم، دنبال سودیم از تو رابطه، دنبال دادن و گرفتن نیستیم. خب من یه اعتمادی رو باید فردی بدم، یه اعتمادی رو باید بگیرم.
درست.
باید یه محبتی بکنم، یه محبتی دریافت کنم. حتی تو روابط زناشویی وقتی این درست شکل نمیگیره، من حتی در روابط زناشویی هم دنبال رابطه برد و باختم.
درست.
من برندم، اون همسرم محکومه. هر چی که من میگم فرزندانم باید اعمال بکنن و انجام بدن. خب این خانواده، خانواده دلگرم کننده و صمیمی نیست. گسست شکل میگیره. فرزندان این خانواده فرزندان موفقی نیستن و در فرآیند ازدواجشون دچار مشکل میشن و میشه گفت این مشکلات از یک نسل به نسل دیگه بزرگتر و بزرگتر منتقل میشه. جامعه از هم گسیخته ای داریم که میشه گفتش روابط سالم اجتماعی رو توش کمتر میبینیم. توهین داریم، رفتار زشت داریم، برخوردهای نادرست داریم، خروجیشو داریم میبینیم الحمدلله تو کشورمون متاسفانه.
درسته. خیلی خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. متشکر، ممنون. امری ندارید؟
موفق
باشید. بازم خسته نباشید.
فایلشو برام فرستادید؟
بله.
فایل وردش هم برام
بفرستید. بریچش. خسته نباشید. خدا نگهدارش.